همدل تپای ترسیگی. تر بیا ښه وخت ولرئ.
گزارش از ولایت بادغیس می رسانند که ساختمان های ولسوالی بالامرغاب و قماندانی امنیه این ولسوالی به دست طالبان افتاده است و به اساس گزارش های ایالات متحده امریکا به زودی سپاه پاسداران ایران را یک سازمان تروریستی خارجی خواهد خواند. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. سلام، من ستار فروغ هستم. شما را به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. شمشاد زدران همکارم در بخش تکنیک هم برایتان سلام تقدیم میکند. برنامه های حقیقت چیست و هوای تازه در نیمه دوم ساعت پخش میشوند. در سر ساعت خبرهای افغانستان و جهان با سید سمی عباس.
با عرض سلام نخست سرخط خبرها. رئیس اجرای افغانستان میگوید حکومت افغانستان به اصلاحات اداری و صلح و ثبات پایدار متعهد است. مقامات ولایت بادغیس میگویند از دیروز به این سو جنگ های شدید در ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس دوام دارد. صدراعظم عراق عادل المهدی برای سفر دو روزه عازم ایران شد. تفصیل خبرها. رئیس اجرایی افغانستان اظهار می‌دارد حکومت افغانستان به اصلاحات اداری و صلح پایدار متعهد است. عبدالله عبدالله در این مورد امروز شنبه در ملاقات با سرمنشی ملل متحد انتونیو گوتریش در حاشیه اجلاس جهانی اقتصادی در اردن صحبت کرد. رئیس اجرایی در مراسم افتتاح اجلاس جهانی اقتصادی برای شرق میانه و افریقای شمالی اشتراک نمود. در اعلامیه ریاست اجرایی آمده است که سرمنشی ملل متحد با آقای عبدالله گفته است این سازمان افغانها را تنها نخواهد گذاشت. نظر به این اعلامیه انتونیو گوتریش گفته است سازمان ملل متحد کمک‌های خود را به مردم آسیب پذیر در افغانستان ادامه خواهد داد. مقامات ولایت بادغیس میگویند از دیروز به این سو جنگ های شدید در ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس دوام دارد. سخنگوی والی بادغیس میگوید قوای امنیتی از این ولسوالی تکتیکی عقب نشینی کردند. جمشید چابی امروز عصر به رادیو آزادی گفت
بالامرغاب در کنترل نیروهای امنیتی است. نیروهای ویژه کماندو به بالامرغاب رسیده و در جاهای استراتژیک اونا دسان کرده، مصروف تخلیه بعضی از ساحات که مخالفین مسلح دولت در آنجا حضور دارند مصروف هستند. در این حال از مقر قمانداری امنی ولسوالی بالامرغاب نیروهای امنیتی ما او ساحه را تخلیه کرده و عقب نشینی تکتیکی انجام داده و در چند متری مقر قمانداری بالامرغاب جای بجا شدند.
خبرنگار رادیو آزادی در منطقه می گوید آسیب دیدگان جنگ و اعضای خانواده هایشان در پیش روی دفتر ولایت بادغیس مظاهره کردند. در مورد وضعیت بالامرغاب در همین برنامه صحبت مفصل خواهیم داشت. لوی سارنوالی افغانستان از فرستادن دوسیه قتل مهسای 6 ساله به سر محکمه افغانستان خبر داد. جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنوالی افغانستان امروز در یک نشست خبری در کابل گفت تمام جوانب قضیه از سوی این نهاد در مدت 20 روز مورد بررسی قرار گرفته و تحقیقات در زمینه تکمیل گردید.
دوسیه را محول محکمه ساخت امروز. دقیقا اما سخت‌ترین مجازاتی که در کود جزای افغانستان در نظر گرفته شده و پیش بینی شده و او برای قضایای قتل عمدی است، یعنی قتلی که در او قصد وجود داشته باشه، برای مطالبه مجازات صورت گرفته.
مهسای 6 ساله در 19 ماه هود در کابل ربوده شده و چند روز بعد جسد وی پیدا شد. پلیس در این ارتباط دو نفر را بازداشت کرده است. ادامه اخبار از رادیو آزادی. نظر به گزارش رسانه‌های خبری آمریکا، ایالات متحده به زودی سپاه پاسداران انقلاب ایران را در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی شامل خواهد کرد. این اولین بار خواهد بود که واشنگتن یک قطعه نظامی یک کشور دیگر را در چنین فهرست داخل می‌کند. روزنامه وال استریت جورنال و خبرگزاری رویترز شام گذشته از قول مقامات آمریکایی نوشتند که می‌گویند این اقدام شاید تا روز دوشنبه عملی شود. یک وکیل شناخته پارلمان ایران گفته است ایران در جواب این اردوی آمریکا را در فهرست سازمان‌های تروریستی شامل خواهد کرد. حشمت الله فلاحت پیشه که رئیس کمیته امنیتی پارلمان ایران می باشد در تویتر خود نوشته است اگر سپاه پاسداران ایران از سوی آمریکا در لیست گروه‌های تروریستی شامل شود آنها هم اردوی آمریکا را در لیست سیاه خود شامل می کنند. صدراعظم عراق عادل المهدی برای سفر دو روزه عازم ایران شد. این دو کشور همجوار سعی دارند که رابط تجارتی خود را تقویه کنند. آقای مهدی امروز با رئیس جمهور ایران حسن روحانی در تهران ملاقات کرد. رئیس جمهور ایران گفته است که آنها در مورد گسترش تجارت گاز و برق صحبت کرده و در رابطه با عملی کردن پلانها برای اتصال دو کشور از طریق خط آهن صحبت نمودند. قبل از این در ماه مارچ روحانی اولین بار در یک سفر رسمی به عراق رفته بود. تهران سعی میکند نفوذ خود را بر کشور همسایه عراق توسعه بدهد و این در حال است که عراق از سوی آمریکا تحت فشار قرار دارد که رابط خود را با ایران محدود بسازد. و رئیس جمهور ایالات متحده اعلان کرد که کشورش پر شده و مهاجرت های غیر قانونی باید خاتمه پیدا کنند. دونالد ترامپ این موضوع را در جریان سفر به سرحدات جنوبی آمریکا با مکزیکو ابراز کرد. رئیس جمهور ترامپ در یک ملاقات با مقامات شهر سرحدی کالکسیکو در ایالت کالیفرنیا اظهار داشت که سیستم آنها پر شده و پناهجوی دیگر را قبول کرده نمیتوانند. او اظهار داشت که کشورش پر است و با کسانی که پناهجو هستند و یا هم مهاجرین غیر قانونی میباشند خطاب کرد که از راهی که آمدن برگردند. دونالد ترامپ در دوره ریاست جمهوری خود بر امنیت سرحدات بسیار توجه میکند. پایان اخبار.
پنج و شش دقیقه عصر به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. باز هم خوش آمدید. این هم فهرست بخشی از داشته های این برنامه. ساختمان های ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس و قماندانی امنیه این ولسوالی به دست طالبان افتادند.
یک کنده که اردوی میریم من دیگه هم سکل کدونن مسیر است. حکومت مرکزی باید عاجل وارد اقدام شود.
خواست رئیس کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی سول از طالبان.
ولسوالی که زیر کنترل دولت نیستن و زیر کنترل طالبان هستن، خواهش ما ایست که اونا را از نمایندگی در لوی جرگه محروم نسازد.
شماری از کارشناسان سیاسی برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح را در حال حاضر بی موقع می دانند.
به نظر ما آقای غنی وقت ضایع کرد. اگه اینا در شروع یعنی در ماه سپتامبر 2018 همونطور یک تجویز می گرفتن.
در مسائل بین المللی می شنوید که به اساس گزارش های رویترز و روزنامه وال استریت ژورنال امریکا به زودی سپاه پاسداران ایران را یک سازمان تروریستی خارجی خواهد خواند. برنامه های حقیقت چیست و هوای تازه در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. سلام مجدد به شما. من ستار فروخ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. مقام های محلی در بادغیس میپذیرند که ساختمان های ولسوالی بالامرغاب و قماندانی امنیه این ولسوالی به دست طالبان افتادند. جمشید شهابی سخنگوی والی بادغیس به رادیو آزادی گفت نیروهای امنیتی به اساس یک پلان تاکتیکی عقب نشینی کردند. او میگوید اکنون درگیری شدید میان قوای امنیتی و طالبان در ولسوالی بالامرغاب ادامه دارد. از سوی هم اعضای شورای ولایتی بادغیس نمایندگان مردم این ولایت در شورای ملی همراه با فعالان مدنی و شماری از باشندگان بادغیس در اعتراض به افزایش تحرکات طالبان مسلح در بادغیس دست به تظاهرات زده و دروازه ولایت بادغیس را مسدود کردند. شاپور صابر از هرات جزئیات می دهد.
بیشتر از یک ماه می شود که طالبان در ولسوالی بالامرغاب نیروهای امنیتی را هدف حملات پیهم مسلحانهشان قرار می دهند تا سرانجام ساختمان ولسوالی و قماندانی امنیه را تصرف کردند. اعضای شورای ولایتی، نمایندگان مردم این ولایت در ولسی جرگه، فعالین مدنی و برخی از باشندگان این ولایت در اعتراض به وضعیت بد امنیتی در بالامرغاب در مقابل ساختمان ولایت بادغیس دست به اعتراض زده و دروازه ولایت را مسدود کردند. طارق معید مسئول جامعه مدنی بادغیس و عبدالسمی یکی دیگر از فعالین مدنی میگوید بی‌پروایی حکومت نسبت به اوضاع امنیتی باعث سکوت این ولسوالی به دست طالبان شده است.
تجمع و اعتراضای مردم بادغیس امروز و ایست که به وضعیت بالا مرغاب و بادغیس هیچ توجه از طرف حکومت مرکزی نشده. تا اینکه به خواستای ما پاسخ منطقه دادن است، ما هرگز این سوار ترگ نخواهیم کرد.
ما با صدای پر از بغض، گلول خفه و اشکهای رخته از دولت میخواییم که به وضعیت ولسوالی بالا مرغاب توجه بکنه، به وضعیت ولسوالی آب کمری توجه بکنه. آب کمری دیشب سقوط کرد و حرفای ناخوشایند در ما مردم میشنیم. این همین لحظه دروازه مقام ولایت مردم جمع شدن، دروازه را مفسود کردن.
از شروع حملات اخیر طالبان در ولسوالی بالامرغاب بارها نمایندگان مردم در شورای ولایتی و باشندگان این ولایت به حکومت هشدار دادند که اگر به وضعیت امنیتی این ولسوالی توجه نشود، بالامرغاب به دست طالبان سقوط خواهند کرد. ضیاءالدین اکازی و عبدالبصیر عثمانی، دو تن از نمایندگان مردم بادغیس در ولسی جرگه افغانستان، میگویند بی پروایی حکومت مرکزی افغانستان باعث سقوط این ولسوالی به دست طالبان شده است. آنان هشدار میدن اگر حکومت و نیروهای قاطع به وضعیت امنیتی این ولایت توجه نکنند، برخی دیگر از ولسوالی‌ها به دست طالبان سقوط خواهند کرد.
اول سوالی سکوت کرد، ما کمال کماندانی امنیت امروز ساعت 12 بجه مقامت که اول سکوت کرد، یک کنده که اردوی ملی مانده دیگه هم سکوت کرد، اونان مسیر است. اول امیل از جنگ ولی کنده که اردوی ملی اوان و راکت مینام میزنم. حکومت مرکزی باید عاجل وارد اقدام شوه و از نظر ما هم به عنوان نماینده مردم وضعیت قابل کنترل نیست در ولسوالی بالامرغاب. تقاضای ما از قوتهای ناتو همی است که باید مداخله بکنه که وضعیت را به کنترل بیارند.
از سوی هم جمشید شابی، سخنگوی والی بادغیس، میگوید نیروهای امنیتی در یک پلان تکتیکی ولسوالی و قمندانی امنی را به طالبان مسلح واگذار کردند. او میگوید اکنون نیروهای امنیتی به شمول کماندوها در یک مکان مسئول در ولسوالی بالامرغاب سرگرم جنگ با طالبان هستند. آقای شابی میگوید در جریان درگیری دو طرف متحمل تلفات سنگینی شدند، ولی تاکنون ارقام دقیق تلفات بعد دسترسشان قرار ندارد.
تعمیر قمندانی امنیه ولسوالی بالامرغاب ایره ما میپذیریم. نیروهای امنیتی ما تکتیکی این سهر تخلیه کردن و تنمیتری مقر قمندانی بالامرغاب یک محل دیگر که برای نیروهای امنیتی ما حامل اهمیت است در اوجه جابجا هستن.
این نگرانی ها در حالی گفته می شود که اعضای شورای ولایتی بادغیس می گن که طالبان شب گذشته ولسوالی آب کمری را تصرف کرده و سپس ساختمان چندین اداره دولتی همراه با چند اراده موتر رنجر و تانک را در این ولسوالی حریق کرده و سپس ولسوالی را ترک کردند. ولایت بادغیس از ولایات ناامن در غرب افغانستان است. این ولایت نقطه اتصال شمال به غرب افغانستان گفته می شود. عبدالقفور ملکزی واری این ولایت گفته بود که طالبان از ولایت های مختلف به شمول اتباع چچنی و ازبک به ولسوالی بالامرغاب هجوم آورده و قصد دارند تا این ولایت را نارام سازند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
5:13 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. سپاس که با رادیو آزادی هستید. گزارش را ادامه می دهیم. رئیس کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح از طالبان می خواهد که مانع اشتراک نماینده های مردم در این جرگه نشوند. محمد عمر داودزی این خواستش را امروز در یک نشست خبری در کابل مطرح کرد. قرار است لوی جرگه مشورتی صلح در 9 ماه ثور برگزار شود. نصرت پارسا از کابل گزارش می دهد.
کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح افغانستان در نظر دارد تا تمام افغانهای داخل و خارج کشور در این جرگه حق نمایندگی داشته باشند. محمد عمر داودزی، رئیس دارالانشای شورای عالی صلح و کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح، روز شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت طالبان نیز به عنوان افغانها باید از حق اشتراک در این جرگه محروم نشوند. آقای داودزی در عین حال از این گروه میخواهد تا باشندگان مناطق تحت کنترلشان را از حق نمایندگی در لوی جرگه مشورتی صلح محروم نکنند.
سوال هایی که زیر کنترول دولت نیستن و زیر کنترول طالبان هستن، خواهش ماییست، سفارش ماییست که اونا را از نمایندگی در لوی جرگه محروم نسازد. هیچ کسی محروم نسازه، بگذاره که همون مردم مثل منسوالی و دیگر نماینده خود انتخاب کنه. اگر اون نماینده هر فکری داشته باشه، ما از فکرش استقبال میکنیم.
حکومت افغانستان برای گرفتن مشوره از مردم درباره چارچوب و مکانیزم صلح با طالبان لوی جرگه مشورتی را به تاریخ 9 ثور فراخوانده است. این جرگه با اشتراک حدود 2500 تن از سراسر افغانستان برای 4 روز در کابل پایتخت این کشور برگزار خواهد شد. مسئولان در کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح میگویند سهم زنان در این جرگه حداقل 30% خواهد بود. نمایندگان مردم در شورای ملی، شورای ولایتی، نماینده های احزاب سیاسی، جامعه مدنی، هنرمندان و برخی جریان های دیگر اعضای جرگه مشورتی صلح خواهند بود. محمد عمر داودزی میگوید از میان 2500 اشتراک کننده 1750 تن از ولایات و 750 تن از کاتگوری های مختلف ملی خواهند بود. هرچند در قانون اساسی از لوی جرگه تعریف شده و برگزاری آن مطابق قانون اساسی در شرایط فعلی به دلیل نبود شوراهای ولسوالی ها مساعد نیست، اما محمد عمر داودزی میگوید لوی جرگه پیشرو صلاحیت تصمیم گیری ندارد و تنها درباره میکانیزم و راههای رسیدن به صلح به حکومت مشوره میدهد. پیش از برگزاری این جرگه قرار است به تاریخ 14 و 15 اپریل نشست درباره صلح افغانستان در شهر دوحه قطر برگزار شود. رئیس کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح درباره این که آیا حکومت در این نشست اشتراک میکند یا خیر میگوید اگر قرار باشد که نشست قطر پیش از برگزاری جرگه برگزار شود، در این باره صحبت های مطرح شده و اما نتایج آن تا حال مشخص نیست. طالبان که تا حال هیچگاه حاضر به گفتگو با حکومت افغانستان نشدند، آیا به اشتراک در لوی جرگه مشورتی صلح تمایل دارند و آیا مانع اشتراک باشندگان مناطق تحت کنترل نشان در آن نخواهند شد؟ هرچند در این باره گروه طالبان تا حال به گونه رسمی ابراز نظر نکرده و اما سید اکبر آقا عضو پیشین این گروه میگوید این جرگه کدام موضوع بزرگ نیست و در حد مشوره است. به نظر من امکانی نیست که طالبان در آن اشتراک کنند و یا هم به افراد ساحات زیر کنترلشان اجازه اشتراک را بدهند. محمد عمر داودزی رئیس کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح میگوید طالبان به عنوان افغان ها نباید از حق نمایندگی در این جرگه محروم شوند، اما درباره این که آیا از این گروه دعوت رسمی خواهد شد یا نه میگوید این موضوع سیاسی است و درباره آن بعداً صحبت خواهد شد.
در همین حال شماری از کارشناسان سیاسی به این باورند که برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح در حال حاضر در افغانستان بی‌موقع است. حاجی سید داوود یکی از این کارشناسان میگوید این جرگه باید در ماه سپتامبر پارسال برگزار میشد. نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی در کابل با آقای سید داوود صحبت کرده.
با کمال تاسف ما فکر میکنم که از زمان آغاز مذاکرات آقای خلیلزاد تقریبا 7 ماه سپری میشه و در این 7 ماه انکشافات زیاد بین طالب ها، امریکا، روسیه، امریکا، پاکستان، امریکا، ناتو به وجود آمده. ما فکر میکنم که حالی مسئله لوی جرگی مشورتی را که آقای غنی سرش گپ میزنه در داخل افغانستان هم مشکلات خود داره. در قدم اول شما خبر دارن که دکتر سب عبدالله سر یک تیم ملی مذاکراتی تمرکز میکنه و خان یک ملی مذاکراتی هست. در پالوی ازی آقای حامد کرزه اونا استدلال از اونایی است که باید اول در قطر مذاکرات بین الافغانی صورت بگیره، بعد از او موضوعاتی که در اوج سرش بحث میشه برای لوی جرگی مشورتی پیشنهاد شود. به نظر من آقای غنی وقت ضایع کرد. اگر اینا در شروع یعنی در ماه سپتامبر 2018 همونطور یک تجویز میگرفتن که یک لوی جرگی مشورتی واقعیره که نماینده های واقعا مردم در او شرکت میکرد و از اونا همی نظریاتشان گرفته میشد، بعد از او همی نظریات سرشکار میکنه.
اما در حال حاضر به نظر شما باید لوی جرگه بعد از نشست قطر برگزار شود، در نشستی که در 14 و 15 اپریل قرار است برگزار شود در مورد صلح افغانستان؟
اگر واقعا براتون بگیم لوی جرگه مشورتی شما خبر دارین 5 میلیون دلار سر از این مصرف میه، اوی را از کود 91 از مملکت بیوه و بیچاره به مصرف میرسته. یک دوم اشخاص و افرادی که دیج دعوت میشه اونا تمام طرفدارای آقای غنی است. این برای جامعه مدنی، برای سیاسیون، برای احزاب، برای رسانه ها در داخل افغانستان قابل قبول نیست. متعالی به خاطر ازی که اینا خود مصروف بسازن که ما برای مردم مراجعه کردیم. اما به نظر من ای بسیار دشوار است که مردم در این لوی جرگه مشورتی دعوت شوند.
یعنی لوی جرگه به باور شما کارایی نداره و باید لغو شود، چون این نظر شما دارین؟
در شرایط فعلی وقت لوی دایر کردن لوی جرگه مشورتی نیست، یعنی وقت ضایع کردن این باید 7 ماه پیش میشد. یک دوم آقای غنی کوشش میکنه که یک تعداد اشخاص و افرادی که از این حمایه میکنن اونا را دعوت کنن. یعنی مردم در واقع سیاسیون جامعه مدنی امرای غنی فکر میکنم موافق نیستن. و ما هم نظر مهیست که حالا گپ از گپ تیر شده، بهتر شیست که یک تیم فراگیر ملی در سرش کار شوه تا که در مذاکرات بین الافغانی هم مشکلات افغانستان سرش باز دوباره شد.
صحبت بود با حاجی سید داوود، کارشناس مسائل سیاسی در کابل. اینجا رادیو آزادی است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت صحت عامه افغانستان به دکتران و لابراتوارها هشدار می دهد که در صورت تشخیص نادرست امراض به سارنوالی معرفی خواهند شد. فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه امروز در یک نشست در کابل در پاسخ به سوال خبرنگار رادیو آزادی گفت بررسی جدی در این زمینه انجام می شود. از سوی هم شماری از خانواده ها می گویند به دلیل تشخیص نادرست امراض آنان مجبور می شوند تا با مصرف پول زیاد مریضانشان را جهت تشخیص و تداوی به کشورهای همسایه انتقال دهند. فرشته ندا از کابل گزارش دارد.
معاینه کردنشون گفتن که اینا سرطان خون است.
نصیر احمد باشنده کابل میگوید زمانی که برایش گفته شده که خواهرش به سرطان مبتلا است، وی مجبور شده به خاطر تداوی خواهر بیمارش را به پاکستان ببرد، اما به گفته وی بعداً این تشخیص غلط ثابت شد.
بسیار هم تکلم به جگر خون شدیم، وقتی که معاینات از زیر ما برزنا نشان دادیم و هم متعجب شدن. باز وقتی که اونا معاینات کردن، باز اونا که دیدن باز گفتن که هیچ تکلم مشکل نیستن، دیگه تشخیصشان درست نیستن.
این تنها نصیر احمد نیست که از تشخیص نادرست شکایت می کند. خالد یک تن از باشنده های کابل نیست چون این مشکل مشابه دارد.
یکی از دوستای ما زمانی که تشخیص کردن گفتم سرطان خون دارین و بعدن یا رفته بودن هندستان، من خودم مریض اونا بودم، در این رفتیم در شفاخانه رفتیم، وقتی که خون از اونا رو چک کردن اصلا هیچ چیزی نبود. ما با این باور هستیم که شفاخانه فقط پول مردم میگیره و بازی دادن مردم است، پیسای گزاف میگیرن و تشخیصشون صحیح نیست.
سرطان بیماری است که حتی فرد مبتلا را به سرحد مرگ می رساند، زیرا زمانی که برای کسی گفته شود که بیمارش سرطان دارد، وی با قبول کردن هر نوع مشکلات نمی خواهد عضو خانواده‌اش را از دست بدهد. امکانات تشخیص و تداوی بیماری سرطان در افغانستان بسیار کم است. روز شنبه مرکز به نام هستوپاتولوژی به خاطر تشخیص بیماری های مختلف در کابل ساخته شد که در آن بیماری سرطان هم تشخیص می شود. این در حالی است که پیش از این بیماری سرطان در شفاخانه جمهوریت در کابل و همچنان تا حدی در شفاخانه های کیور و انستیتوت طبی فرانسه برای اطفال تشخیص می‌گردید. با این همه وزارت صحت عامه افغانستان به دکتران و لابراتوارها هشدار می‌دهد که در صورت تشخیص نادرست آنان به سارنوالی معرفی می‌شوند. فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه در یک نشست خبری در پاسخ به سوال رادیو آزادی گفت بررسی جدی در این زمینه صورت می‌گیرد.
تمام سکتور خصوصی مجبور و مکلف است از استانداردی که ایجاد شده از این پیروی بکنه. در صورتی که پیروی نکردن و یا تطبیق نکردن دیگه میتونیم بسیار به شکل آسان نظر به قوانین و مقررات موجود است که داول برشان توصیه است، اخطار است، بسته کردن است، معرفی کردن به سارنوالی است.
در افغانستان تنها تشخیص نادرست در بخش بیماری سرطان نه، بلکه بیماری های دیگر نیز به درستی تشخیص نمی شوند و بارها مردم از این بابت شکایت کردند و به همین دلیل هم سالا هزاران افغان جهت تشخیص و تداوی به خارج از کشور می روند که حدود 3 میلیون دلار سرمایه به بیرون از افغانستان به مصرف می رسد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
به اساس گزارش ها قرار است ایالات متحده آمریکا سپاه پاسداران ایران را در فهرست سازمان های تروریستی شامل سازد. این اولین بار خواهد بود که واشنگتن واحد نظامی یک کشور خارجی را درج این فهرست می کند. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این باره پیشکش می کند.
رسانه های امریکایی گزارش دادند که ایالات متحده به زودی قوای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را درج فهرست سازمان های تروریستی می نماید. روزنامه وال استریت جورنال و خبرگزاری رویترز امروز از قول مقام های ایالات متحده خبر دادند که این اقدام تا 8 ماه اپریل عملی خواهد شد. در خبر آمده است که شاخه خارجی سپاه پاسداران انقلاب ایران که به نام قوای قدس یاد می شود و تعدادی از اشخاص و نهادهای مرتبط به این سپاه شامل فهرست سازمانهای تروریستی خواهند شد، نه تمامی این قوا. روزنامه وال استریت جورنال میگوید جان بولتن مشاور امنیت ملی و مایک پامپیو وزیر امور خارجه امریکا از طرفداران این اقدام بوده و تاکید میکنند که این حرکت امریکا کاروبار و تجارت سپاه پاسداران را در اروپا و همچنین کنترل این قوا را در دیگر مناطق میتواند تحت فشار قرار دهد. اما منتقدین و عده‌ای از مقام‌های وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون می‌گویند چنین تصمیم شاید زمینه را ایجاد کند تا دولت‌هایی که با ایالات متحده آمریکا دوست نیستند دست به اقدام مشابه بر مقام‌های نظامی و استخباراتی آمریکا بزنند. وال استریت جورنال میگوید جنرال جوزف دانفورد لوید رئیس نیروهای مسلح و اداره استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA مخالف این نظرند. این روزنامه میگوید سخنگویان جنرال دانفورد و اداره CIA آمریکا از تبصره در این مورد خودداری کردند. در نخستین واکنش به گزارش تازه خبرگزاری رویترز از احتمال قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست تروریستی آمریکا، رئیس کمیسیون امنیت ملی در مجلس ایران نظامیان آمریکایی را به اقدام بالمثل تهدید کرد. حشمت الله فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در واکنش به این گزارش در تویتر نوشت در صورت قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروه های تروریستی امریکا نظامیان این کشور را در کنار داعش در فهرست سیاه تروریستان قرار می دهیم. همزمان حسن روحانی رئیس جمهور ایران درج سپاه پاسداران در فهرست سیاه را اشتباه امریکا فراتر از اشتباه خوانده است. شمولیت قوای پاسداران انقلاب اسلامی ایران در فهرست سازمان‌های تروریستی از سوی ایالات متحده از چندین سال به این سو پیش بینی می‌شد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
پنج و 27 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. تشکر که با رادیو آزادی هستید. درست ساعت 5:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت بر علاوه خبرهای ورزشی دو برنامه هفتگی پخش می شوند. حقیقت چیست و هوای تازه.
پیام ها و نظریات شما
مولوی بهرالدین جوزجانی هستم از ولایت جوزجان. شاید در جریان باشین در قریه حیدرآباد ولسوالی فیض‌آباد ولایت جوزجان در نتیجه جنگ میان خیزش‌های مردمی و طالبان خانواده‌ها قتل عام میشه، تا 40-30 نفر زخمی و شهید و کشته دارن. این حادثه در وقت رخ میده که پروسه های صلح جریان داره، اما این که طالبان و دولت بر افراد ملکی حرمت قائل نیست، در ارتباط باید کلانا جوابگوی باشه. السلام علیکم.
عبدالعزیز هستم از ولایت بدخشان. فعلا همه شهر کابل هستم، اما دمی شهر نو چهارراه انصاری دمی قربانه های شهروالی های ولایت ها اینجا سیب کلی رسمیات 8 بجه است. داونیم بجا رسمیات شروع میشه تا 12 بجا. بعد از 12 بجا نمیکنم کار بار نیست. این چی حال است؟ چی کلال است؟ دان چهارشنبه اومدیم از بدخشان، گفت برو پنجشنبه از کار بار دیگه نمیشه. و بچه پدر برین روز شنبه. به روز شنبه اومدیم در این حال میگه که بشین که حال داونیم بجا رسمیات شروع میشه تا 12 بجا. چی حال است؟ اولاد غریب است. از جا میم مصرف کده آخه اینه غمشه یک بخرین تیب که بینی یک کمک یعنی 8 بجا کار رو باشه شروع کنه خیلی خوب میشه. خیلی دکم که کم سرمایه دار نیست بود آموتر لکی سیخ 10 بجا فمیدی میخیده میا بشین اولاد غریب دار جوی نمال در میرو نمی نفر نمیگه 50 نفر ایساده.
مهراب کمالی هستم از قریه ایرمرا ولسوالی زاری ولایت بلخ می باشم. مکتب های ما اینا 16 عمل است، 15 عمل است، چند عمل است که فعلا کسی درس نمیده. معلم همان هم فرار که رفته نیمه مزار و همجا هستن یا طفلای ما همه به سواد همجا حضور دارد.
پیام ها پیام شما نظر شماست.
صدای ما را روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را روی همین موج‌ها از هفت شام تا هفت صبح دنبال کنید. آهسته آهسته رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. 5:30 عصر به وقت افغانستان است. تا لحظات دیگر خبرهای ورزشی را داریم. حالا همکارم سید سمی عباس با فشرده خبرهای مهم با شماست.
رئیس اجرایی افغانستان اظهار می‌دارد حکومت افغانستان به اصلاحات اداری و صلح و ثبات پایدار متحد است. عبدالله عبدالله در این مورد امروز شنبه در ملاقات با سرمنشی ملل متحد انتونیو گوتریش در حاشیه اجلاس جهانی اقتصادی در اردن صحبت کرد. مقامات ولایت بادغیس میگویند از دیروز به این سو جنگ‌های شدید در ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس دام دارد. سخنگوی والی بادغیس میگوید قوای امنیتی از این ولسوالی تکتیکی عقب نشینی کردند. لوی سارن والی افغانستان از فرستادن دوسیه قتل مهسای 6 ساله به سر محکمه افغانستان خبر داد. جمشید رسولی سخنگوی لوی سارن والی افغانستان امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که تمام جوانب قضیه از سوی این نهاد در مدت 20 روز مورد بررسی قرار گرفته و تحقیقات در زمینه تکمیل شده است. صدراعظم پاکستان میگوید این ادعای هندوستان که یک طیاره جنگی پاکستان را سقوط داده غلط ثابت شده است. قبلا گفته شده بود که هندوستان این طیاره نو F-16 پاکستانی را در جریان تشنج بین دو کشور در ماه فوریه سقوط داده بود. نظر به گزارش رسانه‌های خبری آمریکا، ایالات متحده به زودی سپاه پاسداران انقلابی ایران را در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی شامل خواهد کرد. یک وکیل شناخته پارلمان ایران گفته است ایران در جواب این اردوی آمریکا را در فهرست سازمان‌های تروریستی شامل خواهد کرد. صدراعظم عراق عادل المهدی برای سفر دو روزه عازم ایران شد. این دو کشور همجوار سعی دارند که روابط تجارتی خود را تقویت کنند. و رئیس جمهوری ایالات متحده اعلان کرد که کشورش پر شده و مهاجرت‌های غیرقانونی باید خاتمه پیدا کند.
تفصیل این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. تا دقایق دیگر برنامه‌های هفتگی حقیقت چیست و هوای تازه پخش می‌شوند. حالا چند خبر ورزشی با نسیم شفق.
قرار است فردا اولین دور مسابقات مس رسلینگ بانوان در کابل راه اندازی شود. باور هوتک رئیس فدراسیون زیبایی اندام امروز به رادیو آزادی گفت که در این مسابقات یک روزه 50 تا 60 بانو اشتراک می کنند. مس رسلینگ نوع جدید ورزش در افغانستان است که با کش کردن چوب به دو جهت در آن زور آزمایی می گردد. اولین دور این مسابقات میان پسران نزدیک به 3 ماه قبل در قرقیزستان برگزار شده بود. مسابقات تکواندو به هدف گزینش نوجوانان برای تیم ملی تکواندو امروز در کابل راه اندازی شد. بشیر ترکی مربی تیم ملی تکواندو امروز به رادیو آزادی گفت که در این مسابقات حدود 200 ورزشکار از 22 تیم اشتراک کردند. به گفته آقای ترکی بر علاوه تیم‌های ولایات، تیم‌های تکواندو نوجوانان مهاجرین افغان، مقیم ایران و پاکستان نیز در این مسابقات شرکت کردند. وی میگوید که این مسابقات 4 روز ادامه می‌یابد. و در ادامه مسابقات لیگ برتر کرکت در هند شام امروز تیم چنای در برابر تیم پنجاب و تیم حیدرآباد در برابر تیم ممبئی به میدان می روند. مجیب زدران در تیم پنجاب و محمد نبی و راشد خان در تیم حیدرآباد بازی می کنند. تیم حیدرآباد و چنای تا حالا در بیشترین بازی هایشان در این مسابقات برنده شدند. در بازی شب گذشته این مسابقات تیم کلکته تیم بنگلور را با تفاوت 5 ویکت شکست داد.
اینجا رادیو آزادی است. ساعت 5:34 دقیقه عصر است.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید.
محمد قاسم زواک از ولایت هلمند در پیامش نوشته است تا زمانی که گفتگوهای بین الافغانی صلح صورت نگیرد صلح در افغانستان برقرار نخواهد شد. عبدالواحد مدقیق از لوگر نوشته است که خلیلزاد باید در نشست بعدی قطر درباره آتش‌بس با طالبان بحث کند. این شنونده ما همچنان نوشته است که خوشبین هست. شنونده دیگر ما به نام حمیدالله نوشته است که از جنگ جاغوری به شهر لشکرگاه کوچید.